ساعت 12 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شب شما بخیر، من کیوان حسینی هستم، میزبان شما در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا که در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه شنونده اون هستید. پنجشنبه 14 خرداد سال 1394 خورشیدی، 4 ژوئن سال 2015 میلادی. مجله نیمه شب امشب رادیو فردا مدت زمانش هست 45 دقیقه مثل همیشه، توش پر است از خبر و گزارش و تحلیل و تفسیر درباره رویدادهای ایران و جهان. قبل از اینکه بهتون بگم چه گزارشایی رو میتونیم تو این برنامه با هم بشنویم، تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو از همکارم بابک غفوری آذر میشنویم.
شب بخیر همراهان رادیو فردا. دوره دیگری از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 از امروز پنجشنبه 14 خرداد در سطح معاونان وزیران خارجه در شهر وین اتریش برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری فارس، در ادامه نگارش پیشنویس برنامه جامعه اقدام مشترک، هیئت مذاکره کننده ایرانی بامداد پنجشنبه راهی وین می شود. هنوز مشخص نیست این مذاکرات تا چه روزی ادامه پیدا کند. این مذاکرات با حضور همه هیئت‌های مذاکره کننده 5 به اضافه 1، یعنی آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان و همچنین معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برگزار خواهد شد. در همین حال آمریکا انتظار دارد ایران تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه میزان ذخیره اورانیوم غنی شده اش را به سطحی که در تفاهم لوزان توافق شده برساند. ماری هارف سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه با اعلام این موضوع در نشست روزانه با خبرنگاران گفت ایران تا کنون به تعهداتش در تفاهم ژنو پایبند بوده و آمریکا انتظار دارد که این کشور تا پایان ماه ژوئن میزان اورانیوم غنی شده اش را به سطح توافق شده در تفاهم نامه لوزان برساند. در سندی که آمریکا از تفاهم لوزان منتشر کرده گفته شده که ایران پذیرفته 2/3 سانتریفیوژهای خود را کاهش دهد و همچنین تا 15 سال غنیسازی بالاتر از 3.67% نداشته باشد. معاون وزیر خارجه آمریکا میگوید بیش از 10,000 نفر از جنگجویان گروه حکومت اسلامی در حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری آمریکا در عراق و سوریه کشته شدند. تونی بلینکن این خبر را روز چهارشنبه در جریان گفتگو با یک رادیوی فرانسوی داده و گفته این حملات در نهایت مؤثر خواهد بود. گفته های آقای بلینکن یک روز پس از پایان بدون نتیجه نشستی بین المللی در پاریس برای مقابله با گروه حکومت اسلامی بیان شده است. روز چهارشنبه همچنین دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن از حملات سنگین داعش علیه شهر کردنشین حسکه خبر داد. دومین جلسه دادگاه جیسون رضاییان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی زندانی در ایران، روز دوشنبه 18 خرداد در تهران برگزار می‌شود. لیلا احسن، وکیل مدافع آقای رضاییان، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این خبر را اعلام کرده است. اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این خبرنگار واشنگتن پست 5 خرداد در شعبه 15 دادگاه انقلاب به صورت غیرعلنی با ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. خبرگزاری ایسنا گفته در نخستین جلسه دادگاه اتهامات جیسون رضاییان به او تفهیم شد اما دفاعی انجام نشد. و وزیر نفت ایران در نامه‌ای به سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده است که جمهوری اسلامی ایران بعد از لغو تحریم‌های غرب، به گفته او در فاصله خیلی کوتاهی تولید نفتش را به مقدار پیش از تحریم‌ها باز خواهد گرداند. این نامه در آستانه نشست سالیانه کشورهای صادرکننده نفت اوپک به کشورهای عضو نوشته شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده که بیژن نامدارزنگنه همچنین گفته است که ایران برای افزایش تولید نفتش منتظر تصمیم هیچ کس نمی ماند. گفته های آقای زنگنه در حالی بیان می شود که خبرگزاری رویترز در آستانه برگزاری اجلاس اوپک به نقل از یکی از اعضای ارشد این سازمان از اجماع میان اعضا بر سر حفظ سقف تولید در این اجلاس خبر داده است. کیوان؟
ممنونم. آخرین خبرها رو از همکارم بابک غفوری آذر با هم شنیدیم و میریم سراغ گزارشایی که در ادامه این برنامه میتونیم با هم بشنویم. روزهای نفسگیر مذاکرات هسته‌ای دور تازه از فردا در وین آغاز می شود. در این دور چه خبر است؟ خواهیم شنید. همزمان در ایران مخالفت‌ها با روند مذاکرات هسته‌ای ادامه دارد.
بابا هسته‌ای رو نخواستیم. چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟
گزارشی داریم از دور تازه انتقادهای مخالفان آشتی کننده هسته‌ای. در آمریکا هم سناتورهای کمیته روابط خارجی در نشستی ویژه روند مذاکرات را بررسی خواهند کرد. گزارشی خواهیم داشت از آنچه در این نشست رخ داده. اوپک سقف تولید را کاهش نخواهد داد. یعنی درخواست ایران در اوپک نادیده گرفته شده. چرا؟ شرح ماجرا را خواهیم شنید. همراه با گزارش ورزشی، بازپخش برنامه هفتگی نماگر و نظرات شما شنوندگان رادیو فردا، همه در این برنامه در مجله نیمه شب رادیو فردا. و ما قبل از هر چیز بریم سراغ مذاکرات هسته‌ای. پس از دیدار مذاکره کنندگان گروه 5+1 با هدایت اتحادیه اروپا در روز چهارشنبه، دیپلمات‌های ایران و گروه 5+1 از روز پنجشنبه بار دیگر در وین بر سر میز گفتگو می‌نشینند. کمتر از یک ماه زمان برای دستیابی به توافق جامع و تدوین متن آن باقی مانده و وزیر خارجه روسیه می‌گوید که امیدوار است این توافق تا پیش از ضرب الاجل 3 ژوئن یعنی 10 تیر ماه به دست آید. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
مذاکراتی که از روز پنجشنبه از سر گرفته می‌شود در سطح معاونان وزرای خارجه خواهد بود. وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا پس از مذاکرات شنبه گذشته در ژنو در اروپا ماند و به وین رفت و مذاکره کنندگان ایرانی هم که فرصتی چند روزه برای استراحت داشتند راهی ایران شدند. هتل کوبرگ وین که این روزها رقابتی نزدیک با هتل‌های شهر ژنو برای میزبانی این مذاکرات دارد، شاهد گفتگوی مذاکره کنندگان درباره مسائل کلیدی و چالش برانگیز خواهد بود. از زمانی که در 13 فروردین ماه ایران و گروه 5+1 به یک تفاهم بر سر چارچوب توافق جامع دست یافتند، کار بر روی تدوین متن توافق جامع و متمم‌های آن را آغاز کردند. کاری که مسیر آن تماماً هموار نبوده است. در این روزها و هفته‌ها در کنار موضوع جدول زمانبندی رفع تحریم‌ها، موضوع نحوه نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران در دوران پیش از اجرا و اجرای توافق جامع از جمله مسائل پر سر و صدا بوده است. مذاکره کنندگان ایرانی اعلام کردند که در تهران مقام‌های عالی رتبه با موضوع بازرسی‌ها از مراکز نظامی و مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای موافقت نکردند. و حال طرفین در حال یافتن راه‌های جایگزین هستند، چرا که این بازرسی‌ها و مصاحبه‌ها به عنوان راهی برای راستی‌آزمایی از برنامه هسته‌ای ایران که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بعد آن را انجام دهد پیشنهاد شده بود و این راستی‌آزمایی به طور مشخص در زمینه اقداماتی که احتمالاً جنبه نظامی داشته لازم است تا تعهدات توافق جامع به اجرا در بیاید. در همین باره اصغر زائران معاون سازمان انرژی اتمی ایران درباره دسترسی به مراکز هسته‌ای و نه نظامی اظهار نظر کرده و گفته است که این دسترسی ها مدیریت شده خواهد بود و اینطور نیست که از هر جایی یا هر چیزی بازدید کنند. مذاکرات تازه در وین در حالی انجام می شود که یکی از موارد گزارش تازه مدیر کل آژانس درباره ذخیره اورانیوم غنی‌سازی شده ایران خبرساز شده بود که نیویورک تایمز گزارش داده بود این ذخیره افزایش یافته است. و حال وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این اخبار می گوید که این میزان می تواند افزایش و کاهش یابد، اما آنچه برای آمریکا مهم است این است که در زمان مقرر این ذخیره به میزانی باشد که در توافق تعیین شده و اگر در آن زمان این اتفاق نیفتد آن وقت مشکل ساز خواهد بود. در آستانه مذاکرات تازه همچنین سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در اظهار نظری گفته است که همه طرف‌های مذاکره در تلاشند تا 30 ژوئن 10 تیر ماه این مذاکرات به نتیجه برسد. آقای لاوروف که قرار است با همتای ایرانی و چینی خود در حاشیه نشست سازمان همکاری‌های شانگهای دیداری کند، معتقد است که اگر همه طرفین بر چارچوبی که در لوزان بر سر آن توافق کردند پایبند باشند، مانعی بر سر راه مذاکرات نخواهد بود. در واشنگتن هم پس از عمل جراحی که بر روی پای جان کری انجام گرفته، تأکید شده است که جراحت او در پی سانحه دوچرخه سواری به نظر نمی آید که وقفه‌ای در کار او به عنوان وزیر خارجه آمریکا ایجاد کند.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو با هم شنیدیم. فردا که مذاکرات در شهر وین از سر گرفته شود، خبرهای تازه درباره این مذاکرات رو میتونید از رادیو فردا دنبال بکنید. همچنین در وبسایت ما در آدرس radiofarda.com هم میتونید خبرهای مذاکرات رو بشنوید، بخونید. همزمان در تازه‌ترین انتقادها از سوی مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای در ایران، وزیر سابق اطلاعات یک عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران رو متهم کرده که سخنانی نپخته و ناشایست بیان کرده است. همزمان نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران هم مذاکرات هسته ای را بهانه ای از سوی غرب برای آنچه که او استحاله نظام دینی خوانده دانسته. بیشتر بشنویم در همین زمین از وحید پورستاد.
در روزهای گذشته فشار مخالفان روند مذاکرات هسته ای در داخل ایران بیشتر شده و پس از آنکه تحصن هایی در مشهد و قم برپا شد، صدها دانشجوی بسیجی هم در مسجد دانشگاه شیراز تحصن کردند. در تازه ترین واکنش ها به روند مذاکرات هسته‌ای خبرگزاری مهر گفته های حجت الاسلام سعیدی نماینده ی آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران را منعکس کرده که گفته موضوع انرژی هسته‌ای تنها یک مصداق و بهانه دشمن برای ایجاد استحاله در نظام دینی ماست. به گزارش وبسایت خبری دیگربان، حجت الاسلام حیدر مصلحی وزیر اطلاعات در دولت محمود احمدی نژاد در گفتگویی با وبسایتی به نام یزرسا از تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته‌های عباس عراقچی عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای درباره نظارت مدیریت شده را سخنانی نپخته و ناشایست دانسته است. به گفته ای آقای مصلحی، اجازه بازرسی مدیریت شده از مراکز نظامی نه تنها نباید به کشورهای غربی داده شود، بلکه حرف آن هم نباید زده شود. در مقابل به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین با انتقاد از عملکرد برخی افراد و گروه‌ها در تضعیف تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران انتقاد کرده و گفته حمله به تیم مذاکره کننده هسته‌ای در سالی که از سوی رهبر ایران سال همدلی و همزبانی نامگذاری شده منافات دارد. در روزهای گذشته حجت الاسلام محمود نوویان نماینده منتقد دولت در مجلس در یک سخنرانی که در فضای اینترنت منتشر شده تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران را به خیانت متهم کرد.
دوربین قرار آنلاین بشه. آنلاین میدونید معنیش چیه؟ طرف تو خارج نشسته، تو آمریکا نشسته، بچهای ما رو دیگه رصد میکنه. آژانس خودش اعلام کرده موضوعات باقی مانده من چیه. یک اعلام کرده از این به بعد باید تمام دانشمندان هستیتون رو در اختیار ما قرار بدید. بابا هستی مستی رو نخواستیم. چرا امنیت کشور رو دارید از دست میدید؟ این خیانت به این کشور است.
حسن روحانی روز 9 خرداد در جمع استانداران و فرمانداران سراسر کشور از ادبیات برخی از مخالفان روند مذاکرات هسته‌ای به شدت انتقاد کرده بود.
چرا در زمینه هسته‌ای دولت این همه تلاش میکنه و گاهی زخم زبانهای بسیار زشت رو تحمل میکنه؟ برای چی؟ برای اینکه در مذاکرات هسته‌ای زندگی مردم در توفیق و عدم توفیقش، اقتصاد مردم، بازار مردم، پول مردم، ارزش پول ملی مردم، همه چیز مد نظر باید باشه. تمام امید مردم بر این مستقره. حالا البته طبیعی است دیگه، این ایام خداوند نعمت نازل کرده همه جا، ضمناً همه متخصص حقوق شدن، همه متخصص امنیت ملی شدن، همه سخنور شدن، همه سخنران شدن، همه مسائل ملی رو مطرح میکنن. خوب، الحمدلله. کی حق داره با لحن بی ادبانه نسبت به سردار مقدم جبهه دیپلماتیک حرف بزنه؟ کی حق داره؟
در روزهای گذشته محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت حسن روحانی در واکنش به فیلم‌های مستند صدا و سیمای جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای ضمن انتقاد از دقت و صداقت در انتشار برخی اخبار صدا و سیما در زمینه هسته‌ای گلایه کرد.
گزارش همکارم وحید فروستاد رو با هم شنیدیم و همزمان با این تحولات در ایران، در آمریکا هم آنطور که گزارشگر رادیو فردا از واشنگتن خبر می‌دهد، روز چهارشنبه اعضای کمیته روابط خارجی سنا در نشستی ویژه به بررسی پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران و تأثیر آن بر سیاست آمریکا در خاورمیانه پرداختند. در این نشست دو تن از مقام‌های پیشین دولتی و از کارشناسان امور خاورمیانه نیز به پرسش‌های سناتورها پاسخ دادند، پرسش‌هایی و پاسخ‌هایی که حاکی از نگرانی عمیق سناتورها نسبت به آنچه که در مذاکرات هسته‌ای رخ می‌دهد و برنامه هسته‌ای ایران بود. گزارش نادر صدیقی همکار رادیو فردا رو با هم بشنویم.
روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا برای بررسی پیامدهای توافق هسته‌ای با ایران در شرق میانه، سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه این کمیته در آغاز تأکید کرد که این نشست برای تمرکز در پارامترهای ویژه‌ای نیست و تنها برای یافتن پاسخ به پرسش‌هایی است که به بعد از توافق هسته‌ای با دولت ایران مربوط می‌شود.
Our national interest that Iran dominate the region as they're beginning to do.
سناتور کورکر از جمله این پرسش را مطرح ساخت که آیا به سود منافع ملی آمریکاست که دولت ایران بر منطقه چیره شود، همچنان که چنین اقدامی را آغاز کرده است. او گفت اگر این امر به سود آمریکا نیست، آیا کنگره باید در بررسی جزئیات توافق احتمالی هسته‌ای این نکته را نیز مورد توجه قرار دهد و اینکه آیا دولت آمریکا در این زمینه استراتژی مشخصی دارد یا خیر؟ دو کارشناس امور خاورمیانه که در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا به عنوان شهود شرکت داشتند، جیمز جفری عضو ارشد انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک و مارتین ایندک معاون ارشد انستیتوی بروکینگز، در پاسخ به این پرسش‌ها نسبت به کنش‌های دولت ایران پس از توافق هسته‌ای هشدار دادند. جیمز جفری از انستیتوی واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک گفت در شرق میانه دو تهدید بزرگ علیه نظم و ثبات کشورها وجود دارد. یکی افراط‌گرایی جنبش‌های سنی مذهب مانند القاعده و داعش و دیگری دولت ایران است که برای برهم زدن ثبات کشورها همزمان از مذهب و امکانات دولتی بهره می‌گیرد. مارتین ایندک از کارشناسان بروکینگز هم اقدام‌های آینده حکومت ایران و از آن جمله سپاه پاسداران را تردیدآمیز خواند و گفت به عنوان نمونه بدون شک پس از توافق هسته‌ای که با گشایش‌های مالی فراوان برای دولت ایران همراه خواهد شد، کمک‌های مالی و لوجستیکی به رژیم اسد افزایش خواهد یافت، رژیمی که هم از نظر مالی و هم از حیث نظامی در وضع وخیمی قرار دارد، و یا کمک به شبه نظامیان شیعه در عراق که موازنه قدرت در آن کشور را بیشتر از حال برهم خواهد زد. سناتور رابرت منندز از اعضای ارشد حزب دموکرات در کمیته روابط خارجی که از منتقدان سیاست‌های دولت اوباما در موضوع برنامه هسته‌ای دولت ایران است، از نبود یک استراتژی مؤثر دولت برای مقابله با جمهوری اسلامی هم انتقاد کرد.
If not an agreement, then what?
سناتور منندز با اشاره به احتمال ناکامی در رسیدن به توافق گفت، میگویند که در صورت لزوم از توانایی‌های نظامی آمریکا استفاده خواهد شد، ولی از طرفی با گفتن اینکه گزینه نظامی هم کاربردی موقت خواهد داشت، ماهیت آن توانایی را به زیر سوال می‌برند و به طرف مقابل در مذاکره پیامی از ضعف منتقل می‌کنند. سناتور منندز این نکته را از ضعف‌های روند کنونی سیاست دولت اوباما نامید. سناتور باب کورکر رئیس جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، همچنان که در گفتار آغاز جلسه در پایان نشستم تأکید کرد که انتخاب جنگ یا توافق گزینه نادرستی است که دولت آمریکا ترسیم می‌کند. راه سومی نیز وجود دارد. در واشنگتن از انزوای بیشتر دولت ایران به عنوان راه سوم نام میبرند.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو شنیدیم و میریم سراغ نظرات شما شنوندگان رادیو فردا درباره این موضوع، یعنی مذاکرات هسته‌ای و دیگر موضوعاتی که در تحولات ایران و جهان نظر شما رو جلب کرده.
هیچ اعتمادی به این نظام جمهوری اسلامی نیست. تمام این نمایندگان و دولت مردان به اسم انرژی هسته‌ای فقط به فکر منافع خودشون هستن و ملت براشون هیچ اهمیتی نداره.
ایران میگه خط قرمزش 40 کیلومتری خاک ایرانه، اگه داعش بیاد ما حمله بکنیم. پس مگه سوریه یکی از استانهای ایران نیست؟ مقامات ایرانی گفتن یکی از استانهای ما حساب میشه. 50% اونجا گرفتن، چرا اقدامی نمی کنن؟
مردی بیکار هستم از مشهد مقدس. خدا گواه 5 سال بیکاریم، زمینی داشتیم فروختیم، باور کنین تو یک سال ما حتی میوه چیزی نیست. من حالا که 2 سال الان گوش تو خانم نیامده، فقط با نون ما با گوجه با یک ترزه زن به سمان رام بردیم. بابا به فکر میوه اتم برای کی ما که داریم از بستگی میریم، ما که زندگی ما متلاشه میکرد.
من یک بازنشسته هستم که برای رفای زندگیم از بنزین یارانه 600 لیتر در کارتم پس انداز کردم. حال یک مرتبه قطع یارانه شد که بماند و حتما باید 600 لیتر را در مدت 3 ماه یا مصرف یا داخل گلند و منزل بیاورید و منتظر اتفاق ناگوار آن باشید. چرا نمیگذارید بدون دغدغه در کارت باشد تا تمام شود؟ از این ور ناله میکنن، گریه میکنن، شکوه میکنن که ما وضع مالی ما خوب نیست. از این ور میخوان میلیاردها دلار، میلیاردها تومان خرج بازسازی و پیشرفت مقبره امام راحل بنواین. شما گوش کنین ببینین که حرفا اینها چطوری از آخر چه وضعیتی به مردم درست کردن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک اعلام کرده که به رغم درخواست ایران حاضر نیست سقف تولید را کاهش دهد. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
اوپک آماده است برای ماه‌های دیگر تقریبا با تمام توان نفت تولید کند. راضی از این که شوک درمانی سال گذشته بازار تقاضا را احیا و رقابت فزاینده را رد کرده است. خبرگزاری رویترز می افزاید با تثبیت قیمت‌های نفت در حدود بشکه 65 دلار حدود 20 دلار بیش از سطوح پایین خود در ماه ژانویه، اشتهای کمی در داخل سازمان کشورهای صادرکننده نفت برای تغییر حدود تولید یا رسیدگی به درخواست ایران همزمان با کاهش تحریم‌ها جهت برخورداری از فضای بیشتر در بازار وجود دارد. سازمان اوپک روز جمعه به دنبال سمیناری دو روزه تشکیل جلسه می‌دهد. سمیناری با شرکت مدیران اجرایی بزرگترین گروه‌های انرژی جهان از جمله بریتیش پترولیوم و اکسون، کمپانی‌هایی که بخت و اقبالشان ناگهان با تصمیم اوپک تغییر یافت. تصمیمی جهت ترک اقدامات به منظور حفظ قیمت‌های نفت در بیش از 100 دلار در هر بشکه به نفع دفاع از سهم بازار. دبیر کل اوپک عبدالله البدری روز چهارشنبه گفت که نشست اوپک احتمالاً مختصر خواهد بود. وی اضافه کرد همه چیز خیلی واضح است. یک بررسی خبرگزاری رویترز حاکی است اعضای اوپک روزانه بالغ بر 1 میلیون بشکه بیش از سقف جمعی سازمان که 30 میلیون بشکه در روز است نفت تولید می کنند که با تولید عربستان سعودی در بالاترین سطحش طی حداقل 3 دهه فضای کمی برای تولید بیشتر اوپک باقی می ماند. خبرگزاری رویترز در بخش دیگر این گزارش تحت عنوان بازگشت ایران می نویسد همچنان ممکن است لحظاتی متلاطم وجود داشته باشد. ایران جویای آماده ساختن فضا برای بازگشت تدریجیش به بازار نفت پس از سالهایی است که در آن تحریمات غربی صادرات نفتش را به کمی 1 میلیون بشکه در روز و به نصف رساند. به گزارش خبرگزاری شانا، بیژن زنگنه وزیر نفت ایران اظهار داشته است که اگر اعضای اوپک خواهان حفظ قیمتها در همان سطحند، انتظار می رود برای نفت ایران جا باز کنند. با این وجود بیژن زنگنه به یک سمینار اوپک در وین گفت اطمینان دارد که تولید کنندگان دیگر بازگشت ایران را هماهنگ و بررسی می کنند که به گفته وی تأثیری منفی بر بازار نخواهد داشت. در حالی که بیژن زنگنه گفت ایران ظرف 1 ماه از لغو تحریمات 500,000 بشکه دیگر در روز و ظرف 6 یا 7 ماه تا 1 میلیون بشکه دیگر نفت تولید خواهد کرد، به گزارش رویترز بیشتر تحلیلگران معتقدند ماها یا تا 1 سال طول خواهد کشید تا هر گونه افزایش چشمگیری در تولید نفت ایران روی دهد. بنابراین گزارش این حتی در حالی است که اگر ایران و قدرت‌های جهانی بتوانند تا ضرب الاجل 3 ژوئن 9 تیر توافقنامه جامع هسته‌ای را نهایی کنند. در همین حال خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند روسیه 3 ژوئیه 8 مرداد سمینار مشترک با اوپک برگزار خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری‌های تاس و اینترفاکس، وزیر انرژی روسیه الکساندر نوواک روز چهارشنبه در وین به خبرنگاران گفت رهبران سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک در نظر دارند در 3 ژوئیه به مسکو بیایند تا درباره همکاری با روسیه گفتگو کنند.
این هفته در مجله محیط زیست رادیو فردا، یک خانه یک زمین.
اون جامعه، اون فرهنگ، یک سنت پاس داشته محیط زیست و انطباق با محیط زیست رو داشته. موقعی که فراموش بشه محیط زیست آسیب می‌بینه.
ویژه برنامه روز جهانی محیط زیست
در یک منطقه گرم مثل یزد، کرمان، ما قنات‌هایی داریم که در 12 ماه سال آب مردم رو تأمین می‌کنه. چقدر نسل جدید از این تکنیک‌ها آگاهی دارند.
چرا این روزها محیط زیست دغدغه ما نیست؟
این مردم ادبیات کهنشون آب مقدسه، گیاه مقدسه، زمین مقدسه.
پنجشنبه ها ساعت 18:30 و 23 تکرار، جمعه ها ساعت 10 صبح و 15 به وقت تهران.
مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رو پی میگیریم با گزارش ورزشی حبیب روشنزاده.
در مسابقات دو میدانی قهرمانی آسیا که در چین جریان دارد، دوندگان دوهای 100 متر و 400 متر ایران به فینال رقابت‌ها راه یافتند. رضا قاسمی در 100 متر و سجاد هاشمی و مهدی زمانی در 400 متر امروز پنجشنبه در فینال قهرمانی آسیا حضور خواهند یافت. روز چهارشنبه مسلم نیادوس در فینال 2500 متر مردان در مسابقات قهرمانی آسیا میان 6 نفر ششم شد. تیم ملی والیبال ایران که پس از یک سفر 18 ساعته از لس آنجلس به لهستان رسیده، نخستین تمرین خود را برای رویارویی با تیم ملی والیبال لهستان در لیگ جهانی برگزار کرد. دیدار اول تیم‌های والیبال ایران و لهستان در چارچوب رقابت‌های لیگ جهانی والیبال فردا شب جمعه برگزار خواهد شد. پیش از این تیم ملی والیبال ایران در لس آنجلس در رقابت‌های لیگ جهانی در دو مسابقه که با تیم ملی والیبال آمریکا برگزار کرد با نتایج مشابه 1-3 شکست خورد. پلیس بین‌المللی نام 2 تن از مقامات ارشد فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا و 4 بازرگان را در فهرست قرمز خود قرار داد. به گزارش خبرگزاری‌های جهان به نقل از سایت اینترپول، نام جک وارنر، شهروند ترینیداد و توباگو، معاون پیشین فدراسیون بین‌المللی فوتبال و همچنین نیکولاس لئوز، تبعه پاراگوئه و عضو کمیته اجرایی فیفا در فهرست قرمز 6 نفره اینترپول قرار گرفته. 4 نفر دیگر مدیران شرکت‌های تجاری اند که در پرونده فساد مالی فیفا مورد اتهام قرار دارند. یکی از اتهامات این افراد پولشویی است. فهرست قرمز اینترپول بدین معناست که امکان بازداشت این افراد در کشورهای عضو وجود دارد. فهرست قرمز پلیس بین‌المللی در شرایطی منتشر می‌شود که 24 ساعت قبل سپ بلاتر رئیس فیفا کنارگیری خود را از این سمت اعلام کرد. این کنارگیری که به دنبال طرح پرونده فساد مالی و رشوه‌گیری 7 تن از مقامات ارشد فیفا و دستگیری آنان اعلام شد، در شرایطی صورت گرفت که سپ بلاتر 4 روز پیش از آن برای یک دوره 4 ساله دیگر به ریاست فیفا انتخاب شده بود. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال که در سوئیس در رأی‌گیری شرکت کرده و به نفع سپ بلاتر رأی داده بود، پس از بازگشت به تهران در شبکه 3 در رابطه با حوادث چند روز اخیر این گونه اظهار نظر کرد که این موضوع طراحی آمریکا و انگلیس بوده.
خود آمریکا و انگلیس اینا همه با هم دست به دست هم دادن و مخالفت کردن و یه برنامه‌ای هم خلاصه از قبل چیدن و طراحی کردن و خلاصه رسانه‌ها هم خیلی خوب CNN و BBC و رسانه‌های هم تاشون قشنگ یک پوششی دادن که فساد همه فیفا و فوتبال دنیا رو بگیر و منی شد.
و رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هم ترسیده بود که مبادا خود او هم دستگیر شود.
راستش خودم یه مقدار تزیده بودم نکنه ما هم بیا با دست تر پیاز این نه تر پیاز رو بگیرن.
با این توضیحات علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران در انتهای گزارش ورزشی حبیب روشنزاده به ثانیه‌های پایانی بخش نخست مجله نیمه شب امشب رادیو فردا رسیدیم. از این فرصتی که دارم استفاده می‌کنم و یادآوری می‌کنم که به شماره 20420221122112 میتونید زنگ بزنید و بر روی پیامگیر رادیو فردا نظر خودتون رو ضبط بکنید.
رادیو فردا گوش میکنید.
رسیدیم به ساعت 12:30. اگر همکنون به ما پیوستید و شنونده رادیو فردا شدید، در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میتونید بازپخش برنامه هفتگی نماگر رو در انتها بشنوید. قبل از اینکه بریم سراغ برنامه هفتگی نماگر که اختصاص داره به مسائل اقتصادی ایران و جهان، تازه ترین خبرها رو از بابک غفوری آذر میشنوید.
با سلام و شب بخیر دوباره. گزارشان از شرق اوکراین حاکی از وقوع درگیری‌های سنگین میان ارتش این کشور و جدایی طلبان طرفدار روسیه است. خبرگزاری‌های بین‌المللی این درگیری‌ها را سنگین‌ترین منازعه در ماه‌های اخیر در اوکراین توصیف کردند. ارتش اوکراین می‌گوید جدایی طلبان طرفدار روسیه آغازگر این حملات با استفاده از سلاح‌های سنگین مانند تانک و توپخانه بودند. در مقابل برخی مقامات نزدیک به جدایی طلبان ارتش اوکراین را مسئول آغاز درگیری ها دانستند. محل وقوع این درگیری ها 15 کیلومتری غرب شهر دونتسک اعلام شده است. یک منبع سوری میگوید هزاران نیروی مسلح ایرانی و عراقی برای دفاع از دمشق در سوریه مستقر شدند. یک منبع امنیتی سوریه که هویتش فاش نشده روز چهارشنبه به خبرگزاری فرانسه گفت حدود 7000 نیروی ایرانی و عراقی در هفته‌های گذشته وارد سوریه شدند و اولویت آنها دفاع از پایتخت سوریه است. به گفته این منبع بیشتر این نیروها را عراقی‌ها تشکیل می‌دهند. وی افزود هدف این است که شمار این نیروها به 10000 نفر برسد و به نیروهای ارتش سوریه برای دفاع از دمشق و سپس بازپسگیری جسر و شغور کمک کنند. به گفته او جسر و شغور کلید دسترسی به سواحل مدیترانه و منطقه حماست. خبرگزاری فرانسه یادآوری کرده است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران روز دوشنبه گفته بود جهانیان از تحولات چند روز آینده در سوریه شگفت زده خواهند شد. در همین حال به گفته یک مقام آمریکایی بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در راه حل‌های بحران این کشور جایی ندارد. به گزارش خبرگزاری رویترز جان آلن ژنرال بازنشسته آمریکایی مسئول تشکیل ائتلاف ضد داعش روز چهارشنبه در کنفرانسی در دوحه پایتخت قطر گفت همکنون بحث‌های بسیار داغی میان برخی کشورها بر سر چگونگی دوران گذار در سوریه جریان دارد، اما بشار اسد رئیس جمهوری کنونی سوریه در هیچ یک از این راه حل‌ها جایی ندارد. ژنرال آلن همچنین هشدار داد که گروه داعش فقط خطری برای منطقه نیست، بلکه به گفته او می‌تواند خطری برای پیشرفت بشریت باشد. نرخ بیکاری در منطقه پولی یورو در ماه آوریل گذشته با اندکی کاهش نسبت به ماه قبل به پایین‌ترین میزان آن در 3 سال گذشته رسید. بر اساس گزارش مرکز آمار اتحادیه اروپا، نرخ بیکاری در منطقه یورو از 11.2% در ماه مارس به 11.1% در ماه آوریل رسید، اما بیکاری جوانان در این منطقه همچنان در نرخ بالای 22.3% باقی ماند. بیشترین نرخ بیکاری در میان 19 کشور عضو منطقه یورو متعلق به یونان با 25.4% و کمترین نرخ بیکاری با 4.7% متعلق به آلمان است. کیوان
ممنونم. آخرین خبرها رو از بابک غفوری آذر شنیدیم و همطور که وعده دادم نوبت رسیده به بازپخش برنامه هفتگی نماگر. این برنامه توسط همکارم آرش حسن نیا تهیه شده. من کیوان حسینی در اینجا به نمایندگی از تمامی همکارانم با شما خداحافظی میکنم و با هم برنامه نماگر رو میشنویم.
نماگر، مجله اقتصادی رادیو فردا. We'll be right back.
سلام، من آرش حسنیا هستم. از شما دعوت میکنم شنونده نمایر این هفته باشید که به موضوع مؤسسات پولی اعتباری و صندوقهای قرض الحسنه بدون مجوز بانک مرکزی میپردازه. با من همراه باشید.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سابقه حضورشان حتی از عمر نظام برآمده از انقلاب بهمن 57 هم طولانی تر است. اما انقلاب بهمن 57 که پسوند اسلامی را یدک می کشید به آنها مجال داد تا برای خود سازمانی دست و پا کنند و سر و سامانی بگیرند. سازمان اقتصاد اسلامی متولی صندوق‌هایی شد که مبنای کارشان گره‌گشایی از کسانی بود که نیازمند قرضی بودند و صندوق‌ها به آنان قرض‌هایی بدون سود می‌دادند تا گره از کارشان گشوده شود. اما روال کار صندوق‌های قرض الحسنه به همان نقش سنتیشان محدود نشد و در طول زمان دامنه حضور و تنوع فعالیت‌هایشان چنان گسترده شد که به تهدیدی برای نظام و شبکه رسمی بانکی بدل شدند. آنها به خلق پول مبادرت می‌کنند، با حضور در بازارهای مختلف سوداگری سامان این بازارها را بی‌سامان می‌کنند و حتی در مواردی گفته می‌شود محل مناسبی برای پولشویی هستند. البته لیلی یکی از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا از زاویه وجود رقیب برای بانک‌هایی که به نوشته او شیره مردم را می‌کشند، حضور این مؤسسات و صندوق‌های بدون مجوز را خیلی هم بد نمی‌داند. به اعتقاد لیلی حضور بدون مجوزها باعث می‌شود تا بانک‌ها به فکر ارائه خدمات بهتری باشند. با این حال اکثریت با کسانی است که بانک‌های در سایه را تهدید می‌دانند، تهدیدی که در یک دهه گذشته خطرشان جدی‌تر شده است. تهدید این بانک‌های در سایه، آنطور که طهماسب مظاهری رئیس کل اسبق بانک مرکزی می‌گوید، پس از ترک ساختمان میرداماد و سپردن سکان پولی و بانکی ایران به محمود بهمنی در دولت محمود احمدی نژاد ابعاد جدیدی به خود گرفت.
هم دوره که من اونجا مسئولیت داشتم اقدام جدی رو شروع کردیم، هم الان بانک مرکزی این کارو داره به جد دنبال می‌کنه. تا اونجایی که ما می‌دونیم یه دوره مثلا 5 6 ساله تو این فاصله که ما اومدیم بیرون و شاید آقای دوست بهمنی بود، یه مقداری آقای بهمنی باشون مدارا کرد، باشون دوستی کرد، نرمش نشون داد.
هرچند که خود محمود بهمنی 4 سال قبل درباره رویکردش به این مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض الحسنه بدون مجوز و نظارت بانک مرکزی چنین گفت و آمار و ارقامی اینگونه ارائه کرد:
ما از 1700 تعاونی خیلی اینها رو منحل کردیم، 14 تا موندش. بازرسای ما میگردن میبینن، اگر شما هم مواردی داشته باشید به ما اعلام بکنید که اینها نوشتن تحت نظارت بانک مرکزی ولی مجوز ندارن، ما قطعا اون مؤسسه رو میبندیم.
با این حال و به رغم این گفته های رئیس کل بانک مرکزی دولت محمود احمدی نژاد، مؤسسات پولی و صندوق های قرض الحسنه پا پس نکشیدند. این فقط و فقط گوشه ای از آماری است که محمد احمدی دبیر کل فعلی بانک مرکزی از گستره فعالیت بدون مجوزهای عرصه پول و بانک ایران ارائه می دهد.
در بازار غیر متشکل 4 حوزه در واقع فعال هستند: صرافی ها هستند، صندوق های قرض الحسنه هستند، تعاونی های اعتبار هستند و لیزینگ ها. 5000 صندوق قرض الحسنه رو نیروی انتظامی با استفاده از آیین نامه ای که داشته مجوز داده. یک دونش رو بانک مرکزی در جریان نبوده و ما موقعی مطلع شدیم، اطلاعاتی از نیروی انتظامی گرفتیم که الان با 5000 واحد قرض الحسنه در واقع روبرو هستیم. در حوزه لیزینگ ها ما 37 لیزینگ رو الان مجوز دادیم ولی بیش از 300 لیزینگ الان فعال هستند و متاسفانه دارن از مردم کلاهبرداری میکنن. مثلا فرض بفرمایید بیش از 1000 تا تعاونی رو وزارت تعاون مجوز داده و اینها تعاونیایی بودن که اصلا بانک مرکزی در جریان نبود.
اما این بار گویا تهدیدها علیه برهم زنندگان نظم پولی و بانکی ایران که به بازار غیر متشکل پولی معروف شده اند جدی‌تر از هر زمان دیگری است. ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در همان روزهای نخست سال 94 وقتی از برنامه‌های این بانک در سال جدید سخن می‌گفت به مقابله با بدون مجوزها اشاره کرد.
یکی از چالش‌ها و دغدغه‌های بانک مرکزی بازار غیر متشکل پولیه. اقدامات خیلی مثبتی رو انجام دادیم، تونستیم حمایت‌های زیادی رو از دستگاه مختلف جلب بکنیم، دستاوردهایی هم داشتیم، منتها این دستاوردها ما راضی نمی‌کنه. امیدواریم که سال 94 سال تثبیت ساد انضباط کامل در فعالیت پولی کشور باشد.
کمی قبلتر که شورای پول و اعتبار و مسئولان بانک مرکزی در صدد گمانه‌زنی برای کاهش نرخ سود بانکی بودند، مخالفان با اشاره به میهمانان ناخوانده نظام پولی ایران، آنها را مانعی بر سر راه تحقق پیامدهای مثبت انتظاری برنامه‌ریزان از کاهش نرخ سود بانکی می‌دانستند. این مخالفان معتقد بودند که مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزی پناهگاه سپرده‌های فراری از بانک‌ها خواهند شد و بخشی از مشتریان نظام بانکی رسمی را به سمت خود خواهند کشاند. محمد، یکی از مخاطبان نماگر در صفحه فیسبوک رادیو فردا، به همین حرکت اشاره کرده و می‌نویسد این مؤسسات قانون را دور می‌زنند و وضعشان از بانک‌های دولتی بهتر است، چون سود بهتری می‌دهند و مردم پول‌های خود را در این مؤسسات و صندوق‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند. اما علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، بارها و بارها در هفته‌های گذشته نسبت به تبعات این سپرده‌گذاری‌ها هشدار داده است.
از مردم خوب کشورمون هم خواهش می‌کنم که به این مؤسسات اعتماد نکنن. اگر سپرده‌گذاری در این گونه مؤسسات نرخ سود بالاتری رو برای اونها داره، ولی قطعاً این نرخ سود بالاتر بهای ریسک بالایی است که متوجه اونها خواهد شد.
حمید رضا از دیگر اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا هم با اشاره به سود 24% مؤسسه سامن به سپرده‌گذارانش تاکید کرده است که ریسک سپرده‌گذاری در این نهادهای پولی بالاست. این کاربر فیسبوک رادیو فردا در این حال با تعجب پرسیده در کشوری که برای راه اندازی یک سبزی فروشی باید 100 مجوز از اصناف مختلف بگیری و باید اینقدر اینور و آنور بروی که در نهایت از تصمیمت پشیمان بشوی، چطور مؤسساتی هستند که کار بانکی و پولی انجام می‌دهند و کسی کاری به کار آنها ندارد؟ بر اساس آمار ارقامی که مسئولان رسمی بانکی اعلام می‌کنند، بیش از 20% نقدینگی ایران، یعنی چیزی در حدود 140 تا 150 هزار میلیارد تومان، در این صندوق‌ها و مؤسسات پنهان شده‌اند و آنها این ارقام کلان را مدیریت می‌کنند. محمد احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، در برنامه‌ای تلویزیونی از نقش صدا و سیما به عنوان رسانه ملی در گسترش این نهادهای پولی بدون مجوز در سال‌های اخیر این گونه انتقاد کرده است.
اگر قرار باشه که رسانه ملی چند سال پرمخاطب‌ترین برنامه‌اش در ایام افطار و سر لحظه افطار و قریب 6-7 ساعت در سال نو در دو سال پیش در اختیار یکی از متخلف‌ترین مؤسسات باشه، من یه مثال برای شما بزنم، حتی اگر یه شامپو رو به صدا و سیما بگن این شامپو استاندارد نیست، هرگز اجازه پخشش رو نخواهد داشت و ملاحظه مردم رو میکنه. ولی همین مؤسسه 4 بار رئیس کل بانک مرکزی نامه مستقیم به رئیس صدا و سیما نوشت که این مؤسسه فاقد مجوز، متخلفه، متاسفانه رسانه ملی توجهی نکرد و آخر سر ما دست به دامان در واقع هیئت نظارت شدیم تا متوقف شد.
دبیر کل بانک مرکزی، بانک مرکزی را در مواجهه و برخورد با این مؤسسات بدون مجوز دست بسته و ناتوان توصیف می‌کند.
ببینید، بانک مرکزی اسلحه نداره، بانک مرکزی دستبند نداره، بانک مرکزی کف خیابون پخش نیست. بانک مرکزی باید با استفاده از حوزه رسانه، از نیروی انتظامی، از امکاناتی که در جای دیگه هست استفاده بکنه و جلوی این اتفاق رو بگیره.
اما در این میان بانک‌های رسمی خود در رده متهمانند، چرا که بسیاری از این مؤسسات و صندوق‌ها حساب‌های اصلی خود را نزد این بانک‌ها نگهداری می‌کنند و به نوعی غیرقانونی‌ها و بدون مجوزها با رسمی‌ها دست به دست هم دادند. محمد احمدی، دبیرکل بانک مرکزی، از محدودیت‌ها و موانع بر سر راه ساماندهی این مؤسسات این چنین می‌گوید:
بانک مرکزی بدون تنهایی، بدون کمک تمام مراجع، تمام حوزه‌ها، تمام قوا، هرگز و هرگز نخواهد توانست بازار آشفته پولی و بانکی کشور رو سر و سامان بده.
هرچند که طهماسب به مظاهری، رئیس کل پیشین بانک مرکزی، اعتقادی دیگر دارد.
به نظر من اینکه بانک مرکزی اراده بکنه زورش میرسه، چرا که نرسه. یعنی بانک مرکزی میتونه این کارو بکنه و باید هم بتونه بکنه، ولی به هر حال یه تصمیم و یه اراده میخواد.
گویی بر سر برخورد با این مؤسسات پولی و صندوق‌های قرض‌الحسنه غیرمجاز اجماعی برقرار شده است. بر اساس نظرخواهی که خبرگزاری خبر آنلاین برگزار کرده، بیش از 63% از شرکت کنندگان موافق برخورد قانونی دولت و بانک مرکزی با این مؤسسات و صندوق‌های بدون مجوز هستند. اما چگونه و از کجای آن، پرسشی کماکان بی پاسخ است. به پایان نمایره این هفته رسیدیم. برای اینکه به ابعاد پیچیدگی و وسعت فعالیت مؤسسات پولی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز پی ببرید، بعد نیز سری به آمار بانک مرکزی از مؤسسات پولی اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه دارای مجوز بزنیم. در وبسایت رسمی بانک مرکزی ایران تاکید شده که فقط 3 مؤسسه اعتباری، 7 صندوق قرض‌الحسنه و 2 بانک قرض‌الحسنه هستند که از این بانک به عنوان متولی سیاست‌گذاری پولی در ایران مجوز فعالیت گرفتند و تمام نام‌ها و تابلوهایی که شما روزانه در مسیر رفت و آمدتون در شهرهاتون باهاش سر کار دارید، مؤسسات پولی اعتباری و تعاونی‌های اعتبار یا صندوق‌های قرض‌الحسنه بدون مجوز هستند. منتظر ایمیل هاتون به آدرس نماگر@radiofarda.com هستم. تا هفته و نماگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.